به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز بخش پند پنهان. امروز هم ما را همراهی کنید. همون قسم که میدانین بریش محاسن هم میگن. وقتی گفته میشه بریش کسی خندید، یعنی حسنهای او را در نظر نگرفت و او را تحقیر کرد. بسیاری از کسایی که عیب خدا نمیبینند ولی دیگران را تحقیر میکنند، در واقع خودشان تحقیر میکنند. در روابطمان با دیگران خیلی شنیدیم که کسی به کسی گفته خود ریش خند میکنی یا بریش خودت خنده میکنی. باید پرسید مگرم آدم بریش خودش خنده میکنه؟ بله، زمانی که نتیجه ریشخندی ما به خود ما برمیگرده، یعنی خودمان ریشخند کردیم. داستان بریش خود خندیدن زیباست، از زبان دکتر صاحب اتونی بشنوید.
به نام دادار دادگر. گفت یه آدم ابلهی خوابیده بود، خواب دید که ریشای شیطون رو گرفته و داره میگه که چرا این همه مردم رو اذیت میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا وسوسه میکنی آدم ها رو؟ میزنم اده الان. اومد یه سیلی به صورتش بزنه، از خواب پرید، دید ریش خودش رو گرفت، شروع کرد به خندیدن. حالا این به ریش خودت میخندی اگر کسی رو استهزا بکنی، مسخره بکنی، یا غیبتش رو بکنی، یا از بدیاش بگی و کسی باور نکنه، در واقع داری به ریش خودت میخندی. یعنی داره این چیزایی که گفتی داره بر میگرده به طرف، به خودت داره بر میگرده. اینجا وقتی یه چیزی به کسی میگی که بهش نمیشینه، به قول معروف بهش نمیچسبه، میتونی شما بگید به ریش خودت داری میخندی، چون اونم دیدی اون ریش اونو گرفته بود ولی تو عالم بیداری دیدی ریش خودش رو گرفته، بعد خندید. یعنی یقه خود شیطونش رو گرفته.
در مورد هفته فام پیش ازی با شما صحبت کردیم. بعضیا خیلی دیر متوجه یک چیزی میشن. دیدین دیگه، بعضیا یک ساعت بعد از اینکه خنده شما تمام شد، نو متوجه مسئله شده و خنده میکنن. خب خنده های اونا دوباره دیگرا را میخندانه. در مورد بعضی از مسائل شاید دیر فامیدن یا زود فامیدنشان اونقدر تاثیر نداشته باشه، ولی در بسیاری از موارد دیگه خیلی فرق میکنه. خدا نکنم ما و شما دیر متوجه شویم که سبد من خالی است و اندوخته ای نداریم. یکی از مثل‌های زیبا ایست که فلانی در سبدش چی داره، یا میگن آخرش هم معلوم نشد که فلانی در سبدش چی داره. ببینیم که داستان از چه قرار است، از زبان دکتر صاحب اتونی.
اتفاقا این یکی از طنز آلودترین مثل هامونه. گفت توی مجلسی گوش تا گوش آدم نشسته بود، یه کسی که ادعای سرزبونش میشد گفت من خیلی سرزبون دارم، شروع کرد به گفتن یه حکایت. گفت آره، دوتا خنگ به هم رسیده بودند و این یکی یه سبدی داشت و روش پوشیده بود. و گفت خب، گفت اون یکی بهش گفت چیه تو این؟ گفت خودت حدس بزن چیه. گفت خب فکر کن، اگر بگی تو این چیه، یه دونه تخم مرغ توشو بهت میدم، و اگر بگی چند تا توشه، هشتاشو بهت میدم. یه خورده فکر کرد و گفت یکم راهنمایی کن. گفت سفیده، وسطش زرده. گفت فهمیدم، تروب توشو خالی کردن، هویج کاشتن توش. گفت نه خیلی نفهمیدی. حالا سکانس برمیگرده توی اون مجلسه، همه دارن میخندن، خنده‌ای که فروکش کردی یکی دوباره داره فکر میکنه. یه خب حالا معلوم نشد تو سبد یارو چیه. حالا کسی که دوزاریش خیلی دیر میافته، شما میتونید خیلی ظریف بگید آره معلوم نشد تو سبد یارو اصلا چی بود.
بله، مثل ها دنیایی دارن. وقتی داستان مثل ها رو میشنویم و پی میبریم که یک مثل چطور ساخته شده، هم از داستانش هست میبریم، هم از خود مثل. تشکر میکنم از شما، با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
که دلیلش بازم غم تموم دردام عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیست فکر از همه جانونه عاشق که بشی مسته بوی نمه تو که میبندی تو خاطر حاتونی که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیست فکرت همه جانونه عاشق که بشی مسته بوی نم بارونی چشماتو که میبندی تو خاطر
موضوع برنامه ما این هفته جر و بحث انتخاب شده. قصد نداریم که با شما دوستای عزیز جر و بحث کنیم، فقط میخوایم در مورد جر و بحث صحبت کنیم. امروز از این میگیم که خب جر و بحث در خانه وجود داره دیگه، هیچ خانه‌ای نیست که جر و بحث در اون نباشه. اما چی کنیم که کمتر جر و بحث پیش بیایه و اگه پیشم آمد چطور زود ختم شه؟ ما رو همراهی کنید دوستان عزیز تا حدود ساعت 6:30 در کنار شما هستیم. بله متوجه هستم تو دوست نداری جر و بحث ادامه پیدا کنه، ولی خب از گپ میخیزه دیگه. میخوای گپ خلاص کنی یک گپ جدید یاد میگیره، یا طرف مقابل یک گپی برات میگه که خیلی تو را زور میته، باز میگی نی امیرم بگویم دیگه نمیگم، یک چیزی میگی مقصد که دلت یخ شوه، زیر دلت ای گپ میگرده که بگویم که امید سر جایش بشینه. با این گپا دوست عزیز، با این طرز تفکر، با این چیزی که در تای دل ما مانده، خب 100% آتش جر و بحث شعله ورتر میشه. بعضی از گپا مثل ریختن تیل بین آتش است.
در نام خدا نسرین سادات هستم. در اول من فکر میکنم جرابس ها متفاوته و یکی از جرابس ها خانوادگی، اگه ما در این مورد بحث کنیم اکثرا نابسامانی و آخر عاقبت خوبه نداره، و من فکر میکنم بهتره بین هر زوج یا زن و شوهره، یا فکر کنم بین هر خانواده این اتفاقات خیلی طبق معمول پیش میاد، مخصوصا در جامعه افغانی که اکثرا تحت فشارها روحی امنیتی و اجتماعی هن. و مخصوصا فقره که عامل اصلی این جر و بحث و کشمکش ها در بین خانواده در بین جامعه افغانی میشه. و من فکر میکنم در صورتی که یک زوج یا فکر کنم خانواده که هسته باشن اینا طولانی کنن و آخر عاقبت خوبی نداره و باعث از این میشه که همون خانواده از هم بپاشه. من فکر میکنم که باید یک طرف کوتاه بیایه. کوتاهی از یک طرف باعث از این میشه که خوشبختی به دو طرف به وجود بیاره و همدیگر اونا میتونن با نشستای خیلی صمیمانه محترمانه و احترام به همدیگر خوب بگذارن میتونن این به خیلی خوب به وجه حسن رفع کنن. فکر کنم جرابس باعث هیچ نوع خوبی و هیچ نوع چی در هیچ نوع خانواده نشده و آخر رو به قهقرا میکشونه خانواده.
یه جر رو بحثا گپا شنیده نمیشه، اچکی صدای خود قیل میکنی هم گپت شنیده نمیشه هم اون نفر گوش نمیده. اصلا بگو ببینم وقتی که جر رو بحث میشه خودت گپه طرف مقابل، گپه همون نفری که همونش بحث میکنی، خانومت، برادرت، خوارت، گپش هم مشنوی؟ معلوم است که نمشنوی. همسرت یا همون شخص مورد نظر که همونش جر رو بحث داری اون گپتو رو نمشنوه. صدای ققیل میشه که تبدیل به چیغ و فریاد میشه. جر و بحثای شما شاید یک سیل و ساتیری بر دیگه همسایه هم باشه که با قیل شدن صدای شما میان میبینن که چی گپ شده، چی خبر شده، جنگ و دعوا سر چی است. شاید بعضی از جر و بحثا از چهار دیواری خانه و سونه روه، ولی بسیاریشان همسایه را خوب با خبر میسازی. قسم میشه بیخی بر همسایه.
چه من پیشتر گفتی که ابی تو چیخ میزنه که آی نو منزل چندوم خبر بشه. آدمی کوچه ما یک نفر از همونجا که سری بچهش قار میشه او شو که بگم یک میگه بیشی حالا من یه آستا بگویم که اینجا که ترس نخوریده. ابی تو بیشی گرده که در موبایل کوچه دو تا موتر شاخ در شاخ زده خب چه بس برای خدا کشی.
من گفتم دار شما در خانه تو ششتید.
جنجالا بگی در اینجا رسیده.
مشتگم نگشت
یک دفعه دیگه یک فلاسکی چای از این پنجرک همین تو پرد شد در موابین سرک چشمید روزی بعد نبینه دختری بیرید تو کچه اوزاست در کچه ما
بیرید تو جر و بحثا توبه. کاکا چرا ما جر و بحث میکنیم؟ دلیلش چی هست؟
بچه می سوالی کتاگ اگه تو جوابش بسیار طولانی است.
بیخی بند ماندی کاکا.
بگم همین سوال کتاگ اگه خود جوابش بسیار طولانی است. بگو خواه خواه
یه دقیقه صبر کن، یک فاصله موزیک بگیریم باز بر من جواب بدی.
باز چی شده؟
صبر کن ببینیم این طرف چی خبر. فامیلی چی شد کاکا؟ خیلی از دست بگو که وقت نداری.
خب
مختصر کوتاه جواب بدی چرا ما جر بحث میکنم.
بچم تو که گپ مرا قبول نمیکنی جر و بحث میخیزده که یکی من میگم یکی تو میگی و گپ بالا میگیره. بگو خوب تو از فکر خودت دفاع میکنی و از عقیده خودت، من از فکر خودم دفاع میکنم. باز گپ لولا میشه. تو یک گپ میزنی که مرا زور بیتم، من یک گپ میزنم که تو رو دو دفعه زور بیتم. باز صداهای ما قیل و قلتر میشه. تو رو که زور داد باز گپ میزنی که او زور دادن خونسا کنه، ولی مرا زیادتر زور میتم. خلاصا زور در زور هست دیگر. باز من میخوایم گپ تو رو خونسا کنم. تا اینجا بگو خوب اینمی تو دیگر جارو بس شروع میشه، جارو جنجال ادامه پیدا میکنه. توبه توبه
براست میگی. بله بله بیخی همسایه ها باز خبر میشه. بیشی
بازو گلتر میگه بیشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. در کل میتونیم بگوییم حرف زدن سریع با اعتماد به نفس و در نظر گرفتن کلمات درست برمیگرده و اعتماد به نفس شخصی یک انسان که چقدر بالای خود و بالای حرفای خود اعتماد داره در جای که است. و همچنان ما میتونیم بگوییم که در پشت تلفن و یا در فضای مجازی چون انسان ها احساس آرامش و بدون دردسر میکنن و زمانی که در سوشال میدیا قرار دارن احساس میکنن که کسی برشان توجه ندارد و این است باعث میشه که حرفایشون راحت تر بزنن.
دوستای عزیز نوبت رسیده که بخش بعدی برنامه را تقدیم کنیم. فعلا نه کاکا نه دیگه کاکا با شما وقت نمیشه، اگه وقت شما من خودم باید مطالب را بخونم.
اینجا داشتم بچه مینان کلیش مان
دیدی شما بانیم بر سبا نه بر سبا بانیم
سبا بخیر
آه بخیر. خب من اعلام کنم بخش بعدی را که جوانگشت است. صحبت های جناب آقای سید علی مدد موسوی، یک کارآفرین مهاجر افغان که در مشهد زندگی میکنند. ایشان در جوانگشت امروز از تجربیات 40 ساله خودشان صحبت کرد.
بشک بخدا خیلی با هم میشنویم
بشیم و بشنویم. بله
جوانگشت
سلام خدای خوب و مهربان. سلام دوستان عزیز جوان و شنونده های محترم رادیو دری. در خدمت یک تن از کارآفرینان با تجربه و اشخاص قدیمی مهاجرین افغانستانی در مشهد مقدس هستیم. کسی که بیش از 4 دهه در عرصه کارآفرینی و در واقع شغل‌های متفاوت از مغازه‌داری بگیرین تا تجارت و تا موارد دیگه تجربه دارن و کار کردن و در واقع جوان‌های زیاد را در این راه تربیه کردن و به قول معروف دستشان را به دهانشان رساندن. خب ما زیادتر از این صحبت نمی کنم، از زبان خودشان میشنویم که چه کسی هست و فعلا کجا زندگی میکنه و کارشان چی هست. بفرمایید آقای سید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام بر کسانی که صدای بنده را میشنوند. بنده سید علی مدد موسوی از مهاجرین افغانستانی مدت 43 سال در مشهد مقدس زندگی میکنم. از ابتدای زندگی در مشهد مقدس آمدم انواع کارهایی که بود در مشهد، البته کارهای آبرومندانه، هر کاری که بود بنده کردم، دکانداری کردم، حتی در روزهای اول بساتم کردم و تجارت کردم. همین چیزایی که شما فرمودین ما همه ای کارها در کار نبوده که ما در مشهد مقدس انجام نداده باشم، ما کارهای آبرومندانه هست.
بله آیسه محترم، ما کاملا با کار شما با پیشینه شما آشنایی دارم. همونطور که خود شما هم اشاره کردین تقریبا 4 دهه یا 40 سال بیشتر هست که شما به نوعی در مشهد مقدس، جدای از این که به هر حال یک کاسب توانمند و یک تاجر موفق حالا در اینجا بودین، به هر حال از دوره نوجوانی شما وارد بازار شدین. میخوایم از تجربیات خود بگین که از چند سالگی شما، البته زمانی که در مشهد مقدس بودین، شروع به این کار کردین و چرا دنبال مثلا مشاغل دیگر نرفتین، مثل حالا کسایی که تحصیل دانشگاهی میخواین و سمت دانشگاه میرن، اما شما در این عرصه قدم برداشتین و دلایل موفقیتتان چی بوده؟
خدمت شما عرض کنم که در زندگی بشر همه اگر دنبال دانشگاه بره و یا مثلا دنبال مثلا علم تحصیل بره و خوبه، اما با این چرخه زندگی باید بچرخه. یکی باید تاجر شوه، یکی باید دکاندار شوه، یکی باید کاسب شوه، یکی باید هتل داشته باشه، یکی بره سر فلکه کار کنه. با چرخه زندگی بچرخه. من چون از اول زندگیم علاقه با تجارت و با کاسبی داشتم، روی همین در مشهد مقدس که آمدم رو آوردم در رشته کاسبی و بازار. در بازار مشهد و زمان زمان کار بسیار خوب بود، کاتبی بسیار خوب بود. عرض کنم ما از اولی که آمدم یادم از در جوار حضرت رضا روز اول که آمد به حضرت سلام کردم، رفتم پایین جواد حتی بساط نکردم. بعد از بساط شهرداری ما رو گرفت، در شهرداری از ما تعهد گرفت که دیگه بساط نکن. من تعهد دادم، در تعهد خود عمل کردم که ما دیگه بساط نکنم. رفتم دنبال دکانداری، دنبال کاسبی. ما در کاسبی های ما به اصطلاح قنادی کردیم، روسری فروشی کردیم، پارچه فروشی کردیم، دیگه ارسم لوازم خانگی فروختیم، لوازم دکوری فروختیم، این کارهای مختلف، حتی ما گلدوزی کردیم. انواع کاری که در مشهد بودم ما انجام دادیم.
آیسته میان کلام شما، شما خب همین مواردی که فرمودین اینا به نوع خب ما شاهد بودیم که شما دور حرم مطهر رضوی قسمی که اشاره کردین بیشترین مرکزیت سقلی کار شما همین محدوده بوده، یعنی در بازار اطراف حرم مطهر، در بازارهای حرم مطهر، و خیلی ها هم کاسب ها و فروشنده های افغانستانی را دوست داشتن، حتی از شهرهای مختلف ایران می آمدن. من یادم است که یک جایی می گفت بازار عباس کلی خان و بوتیک افغان خیلی معروف بود و شما هم جز همو کسایی بودین، پیشکسوت در این بازار بودین. در او بازار چرا اینقدر افغانستانی ها جذاب شده بودن؟
ارسلان خدمت شما، افغانستانی ها کلن اولین کاری که میگن صادق هستن.
بله.
با جرأت میگم که افغانستانی ها صادقن، در هر کاری کار کنن کار درست انجام میدن. در کوچه عباس کلی خان ما سال اولی که رفتیم چند تا میز فروشی بود، چند تا کاسه و مثلا دیگ میزی اونجا داشت. وقتی ما رفتیم در سرای مرادی، سرای مرادی اولین سرایی بود که افغانستانی ها اونجا برپا کرد.
بله.
یک مقدار میرفتن از نخرسی جنس میخریدن میوردن در سرای مرادی میفروشن. کم کم کوچه عباس کلی خان یک زمان محل تجارت کل ایران شده بود.
بله.
محل کل تجارت ایران بود که هر جای ایران اگر مردم مزنه میگرفت، اگر مردم یک جنس را انتخاب میکرد، از اول از کوچه عباس کلی خان را مزنه میگرفت، بعد در جای دیگه. ما هرسون در کوچه عباس کلی خان از یک زمان به نام پارچه پاکو بود. پارچه پاکو بسیار پارچه معروف خوبی بود، بود در کل ایران عرضه میشد. روی از اون ما کار کردیم، روسری کار کردیم، ما لوازم ورزشی فروختیم، حتی ما قنادی کردیم. اینو هر کاری که بگی ما کردیم، در ما تسبیح فروشی کردیم در مشهد مقدس. افغانی ها هر کاری کرده خلاصه کار بسیار زیبا و صادقانه کرده. ایرانی هایی که از هر جای می آمد میگفت از کل جای کرده جنس در کوچه عباس کلی خان ارزان روی او بود که برس بدم.
آها چی جالب. خب در واقع شما به نوع حالا چی دوستای ایرانی که از شهرهای دیگه می آمدن، چی افغانستانی ها و پاکستانی هایی که از خارج از ایران می آمدن در بازار عباس کلی خان، شما به نوع معرف این فرهنگ خراسان و یا فرهنگ حرم مطهر رضوی هم بودین که عبارت از تسبیح، مهر، حالا نبات و سوغاتی های دیگه ای که هست، به این ارتباط هم شما حتما تجربه دارین.
ما علکن خدمتتون، در مشهد مقدس چندین سوغات بسیار خوبی داره.
بله.
زعفران داره، زرشک داره، نبات داره، مور و تسبیح بسیار خوبی داره. تسبیحی که در مشهد قبل از آنی که از چین بیاید، تسبیحی که در مشهد درست میشد، ما خود ما اول اون را خودم شخصا اون را میبردیم، ریسه میکردیم، پاک میکردیم، درست میکردیم، در بازار عرضه میکردیم. نبات میفروختیم، ارسم نبات به عنوان تبرک میدانید، تسبیح به نام تبرک میدانید. جای نمازایی که در بازار مشهد مثلا ما خود ما گلدوزی داشتیم، جای نمازایی به تیرمهی بود که ما اینا رو درست میکردیم. در پاکستان میرفت، افغانستان میرفت، از استرالیا زیاد میامد. مردم های شیعیان افغانستانی در استرالیا بود برای تسبیح و جای نمازی مشهد اصلا دنبالش میگردن که در کجا پیدا میشه و بسیارم معروف.
عجب.
از جمله پرچم هایی که بودن افغانستانی ها زیادتر بچه های هرات بودن، بچه های کابل بودن، بچه های مزار بودن. این پرچم های ابا عبدالله الحسین اگر ادعا کنم شاید بیجا نباشد، اولین پرچم های بچه های افغانستان در سرای بالای بازار رضا اینا میدوختن.
عجب. ناگفته نذاریم دوستای عزیز که جناب‌های موسوی یکی از پیرغلامان آقای امام حسین علیه السلام هم هست و جدای از اینکه در بازار بسیار یک فرد موفق و کاسب توانمند هستند، در زمینه خب پیرغلامی در مکتب آقا امام حسین علیه السلام یکی از پیشکسوتان مهاجرین هست و یکی از مدیران مدبر هست که هر ساله در ماه محرم برنامه‌های بسیار بزرگی دارند، از جمله مسجد 14 معصوم که 13 شب مدیریت این مسجد و عزاداری آقای امام حسین علیه السلام به دوش ایشان و همکارانشان هست.
سلام، وقت شما هم بخیر، وقت تمام شنونده های شما هم بخیر. من خالد هستم، از شهر کابل با تماس شدیم. خواستم در موضوع جربس چند کلمه داشته باشم با شما. دقیقا در هر گفتگو انسان ها کوش میکنن که پیروز بدروند، از پای همون گفتگو یک می داشته باشن، و این شاخصی هر زندگی هر فرد است و هر فرد کوشش میکنه که در زندگی در پای هر جربس یک می باشد یا گفتگوی می داشته باشد از اون موفق شود و از اون کامیاب بدروند. و من هم همیشه در جربس هایی که می داشته باشم کوش میکنم که کامیاب شم، نه ای که طرف را قبول بکنم که با دروغ و با فریب بتانم برنده شم. کوش میکنم که آشکارا و حقیقت را بیان بکنم تا بتانم برنده همو بس باشم و برنده همو گفتگویی که جریان می داشته باشه باشم. و هر فردی که زندگی میکند و در حیات است کوش میکنه که در هر جربس فائق بدراید و بتواند خدا خدا کامیاب بپنداره. و هی در فطرت هر انسان نهفته هستن، بدون شک هر انسان میخواه که کامیاب هر جربسته و یا هر گفتگوی باشه.
خوب است که جر و بحث ها زود خلاص شود، یعنی وقتی میبینیم که هم انرژی خودت و هم انرژی طرف مقابلت میگیری، خب بهتر است که بحث کنی دیگه. که تی دوست جار و جنجال میکنی که این چه فلمی است که تو سر میکنی، یا این چی نانیست که ما آوردی بخوریم، یا تو پیسه اندیوالیت در موقع پرداخت نمی کنی. خب ما رو بازگی جر و بحث و سر مسئله کم اهمیت است و خیلی هم سطحی است و نباید اصلا دلخوری پیش بیاره. البته بعد از گذشت دقایق یا ساعتی همه چیز به حالت اولیه برمیگرده، البته بستگی به طرف مقابل داره. اما یک سری از جر و بحث ها خدا نکنه که شروع شده. مثلا دوست خود متهم به دروغگویی بکنه یا رفتاره تحقیرآمیز هم رایش داشته باشه، دیگه خودتون میدونین که چی میشه. نگوییم که این جر و بحث ها چقدر به دوستی ها ضربه میزنه و دوستی ها رو از بین میبره، قسمی که دو تا رفیق دیگه نمیخواین همدیگه رو ببینن.
روز به همه، همه می دانیم که جربس یک موضوع عامی اجتماعی است و خانه خواه اتفاق می افته، گاه بین دانشجو در دانشگاه است، گاه بین متعلمین در مکاتب است، گاه در اجتماع است، گاه در خانواده هاست، گاه بین دوستان و رفیقان و اقارب است. جار جنجال ها رخ می ده و گاهی اوقات بسیار بالا می گیره که به جنگ می کشانه، به خفگی، به نزا، به یا تبدیل می شه. و ایده یک مزل خرد اجتماعی بگو که اگر جلوش گرفته نشه به مزل کلانتری نزا تبدیل میشه. حالا از این پرسان کریم که چرا مثلا این مسئله رخ میده، جار و جنجال یا جربس چرا، دلیلش چیست، چرا اتفاق میفته؟ دلایلی مختلف داره. اگر دلیل اولش بگیم، دلیل اولش اینمیست که تفاوت دیدگاه هاست. وقتی یک بحث یک جای اتفاق میفته، یک کس یک نظر دیدگاه خود داره مطرح میکنه، کسی دیگه مخالف دیدگاه از اوز او گپی یا مورد دیگر را بیان میکنه، بینن بین دو نفر بحث ها بالا میگره، منجر به جار و جنجال یا جر و بحث میشه. موضوع بعدی، دلیل بعدی میتونیم سوی تفاهم بگوییم. یک آدم موردی را صحبت کرد میکنه در یک اجتماع، در یک نشست، در یک گردی همایی، اما یک کسی دیگه حرفی از او را برداشت متفاوت داره، فکر میکنه که شاید به این بر بخوره، فکر میکنه که شاید دلیل چیزش، هدفی اینی آدم که صحبت کرده اینه این باشه، و تیمی از یار کوبیده باشه، اگر یک گروه اجتماعی را بگیم یا قومی از یار کوبیده باشه، یک نوی یک برداشت منفی میکنه، برداشت منفی کرد، سوی تفاهم برش پیش آمد، عاجل با جد و بحث تبدیل میشه. موضوع دیگه که بگویم، یکی از موضوعات دیگه که بسیار در بین جوان ها که زیاد داغ است به نظر من، ضعف در گفتگوشان است. مثلا وقتی سر یک موضوع علمی، اجتماعی، فرهنگی یا هر چیزی چند جوانه که میبینی جربه سا آغاز میکنن، اینا امی روش جربس نمیفهمن، یکیش گپ دیگر گوش نمیکنه، هر دو عین زمان میخواد گپ خود بیان کنه و وقت نمیتوام دیگر که اول یک گپ شب بزنم باز من حرف خود بزنم، این گپ به جنجال میکشه که جربس زیاد بالا میگیره به یک نتیجه مطلوب نمیرسن. و مسائل دیگه هم که میشه گفت که تاثیر محیط هم است و دیگه احساسات شدن بعضی افراد است و بعضی مسائلی که از قبل خفگی ها بوده یا بعضی مواردی که از قبل از یک آدم حاضر است و حالی یک جربس کوتاه اتفاق افتیده و او اقدای سابق هم اینجا خالی میکنیم. برمیگردیم به اینکه چگونه باز میتونیم حل کنیم. حلی جربس ها، حلی از این جنجال ها زمانی حل خونه نمیتوان گفت که مکمل حل شد، اما یک چیزی میشه کاهش داد، یک رقمی میشه کاهش داد و اویی است که آگاهی ها بالا بره و سطح سواد مردم بره.
تشکر میکنیم از این برادر عزیزمان، نکات خوبی را بیان کردن. از تخار برادر تخاری ما انشالله که همیشه سعدمند و تندرست باشن. دوستان میگن زبان خوش مار از لانش بیرون میکشه. خوب است که گفتگوها و جر و بحثها با زبان خوش و شیرین باشه. هر دو طرف به نرمی گپ بزنن، حرفای هم دیگر را بشنون. البته این گفتگو نامش جر و بحث نیست. شاعر هم گفته سخن آنگو چه با دشمن چه با دوست، که هر کو بشنود گوید که نیکوست. این قسم بحث و گفتگوره بیشتر سازنده میدانن و برش میگن جدل احسن. در مقابل جدل احسن، جدل نااحسن داریم، جدل مخرب، جر و بحثی که کارش فقط تخریب است. میگیم که مثلا گپ ما درست است، نظر ما صحیح است، گپای طرف مقابل گوش نمیتیم، چه برسه که با اونا بخواییم سهبانیم و آب بگویم برش. مقصد گپ ما با کرسی بشینه دیگه چیز مهم نیست. دوستی های چندین و چند ساله به خاطر همی گپ ما گفتن ها از بین رفت.
سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو نوید احمد هستم، محصل انجینری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل. نه خیر، ما که هستم طبعا رو در رو که باشم بیشتر اما مخاطب خودم میبینم که در چی وضعیت باشد و نظر با اونمو میتونم خوب بحث ادامه بتونم. طبعا وقتی که انسان با یکی جر و بحث میکند، خصوصا او که دوست تو باشد، میفهمی که دوست تو از چی ناراحت میشه و از چی خوشش میاد. یعنی تو دوست تا بیشتر میشناسی، بیشتر دوست وقت میشناد روزهای سخت باشد، یعنی بیشتر روزهای در عصبانیت، یعنی انسان بیشتر دوست خود در رفتارش بیشتر از این چش مشخص کرده میتوند. یعنی وقتی یک جر و بحث جدی بین دو دوست اتفاق میفتد، اینجا دوستی و مقدار هم دوستیشان نشان میده که تا چی اندازه خوب و بد بوده. یعنی بیشتر میتونن دوست صمیمی میشن یا انسان نظر با مجربس میفهمد که نه با این ادامه دادن نمیتونیم یا یک مشکل پیدا میشه.
خانواده تو، خانواده من. پدر تو این کار کرد، بیادرت تو گفت. کت خالد باز چی میگفتی؟ با مادرت بگو دیگه با زندگی ما دخالت نکنه. الان تو عمه چی گپا میزنه؟ بیخی گپایش در ذهنم خانه کرده. دیگه هیچ وقت از یاد نمیره. خو زن بیادرت در مهمانی چی میگفت؟ فکرت بود؟ یه عبارات آشناست نی دوستی عزیز؟ بله. بعضی وقت جر و بحث ها بر سر خانواده دو طرف با شدیدترین لحن ها همراه میشه و شاید هم مرد زن خود لد کنه. دیگه خود خانواده باید رعایت کنن دیگه. زندگی دو نفر خیلی حساس است. دخالت نکنین. از این دخالت ها چه ضربه های سنگینی که بر روابط زن و شوهرها خورده شده. پس خواهش میکنیم که مراعات کنین.
ما معمولا انسان ها برای آرام ساختن خودشان راه های مختلف را انتخاب میکنه و این نظر و تایپ شخصیتی هر انسان است. بعض انسان ها به خاطر آرام شدن فکر و ذهنشان قدم میزنه، بعض ها قهوه می نوشه و هر کسی یک راه را انتخاب میکنه که ذهنش دوباره رفرش بسازه و دوباره به حالت قبلیش برگرده.
تو پیدا نمیشه، نه نمیشه، نه عشقی توی دنیا عشقم مثل تو زیبا نمیشه، نه نمیشه. یکی اینجاست که تو هر جوری بشی باز تو رو دوست دار همیشه،
دوستان عزیز با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. مراقب خودتان باشید. خداحافظ.
با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اندیشه های علامه نائینی. و نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایت های شرق ایران در مشهد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران همایش بین المللی علامه میرزای نائینی صبح امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار علامه نائینی را از استوانه‌های رفیع علمی و معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتیشان گفتند از جنبه تخصصی خصوصیت برجسته مرحوم نائینی شاکله‌سازی در علم اصول بر مبنای نظم فکری و علمی و نوآوری‌های قوی و پرتعداد ایشان است. رهبر معظم انقلاب تربیت شاگردان برجسته را از دیگر ویژگی‌های علامه نائینی برشمردند و خاطر نشان کردند. خصوصیت برجسته دیگر که ایشان را در بین مراجع به شخصیتی استثنایی تبدیل می‌کند، برخورداری از اندیشه سیاسی است که در کتاب ارزشمند و مهجور تنبیه الامه انعکاس یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی خواندند و افزودند بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با برگزاری انتخابات و منظور نظارت و قانونگذاری است و اعتبار قوانین این مجلس نیز منوط به تایید فقها و علمای برجسته دینی است. ایشان چارچوب مورد نظر علامه نائینی یعنی تشکیل حکومتی اسلامی و مردمی را به تعبیر امروزی همان جمهوری اسلامی خواندند و در خصوص علت جمع‌آوری کتاب تنبیه الامه به دست خود میرزای نائینی گفتند مشروطه‌ای که مرحوم نائینی و علمای نجف از آن حمایت کردند در واقع حمایت از برقراری حکومت عدالت و رفع استبداد بود و با آنچه انگلیسی‌ها در ایران به نام مشروطه ایجاد کردند که به اختلافات و وقایعی همچون به دار کشیدن مرحوم شیخ فضل الله نوری منتهی شد متفاوت بود. در این دیدار آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه گزارش از برنامه‌ها و فعالیت‌های همایش بین‌المللی بزرگداشت علامه نائینی بیان کردند. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. آی دکتر وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت
هم. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. بیانات رهبر معظم انقلاب را در دیدار دستاندارکاران همایش بین المللی علامه میرزای نائینی داشتیم. میخوایم با این بحث شروع بکنیم که شما در مورد ویژگی های فکری علامه نائینی نکات رو بفرمایید.
خب یکی از علمای معاصر ما که میشه عنوان مجدد را بهشان داد در مباحث علمی، سیاسی و اجتماعی، مرحوم آیت الله عظمای نائینی قدس الله نفسه و زکیه هست. فضایی که و ظرفیت زمانی که مرحوم نائینی در او زندگی میکردن عصر نوآوری ها و عصر ظهور و بروز روشنفکری در ایران قاجار بود. در حوزه های مختلف نوآوری های خود را عرضه میکردن منورون فکرها و روشنفکران، مخصوصا در فضای سیاسی و مبارزه علیه استبداد. جریان مشروطیت هم آغازش و فلسفه جریان مشروطیت مبارزه علیه استبداد قاجاری و محمد علی قاجار بود. خب از اونجایی که حوزه‌های علمیه ما و علمای اصیل ما همیشه در خط مبارزه با استبداد بودن، مرحوم نائینی و علمای بزرگ دیگری در نجف اشرف و در ایران مشروطه خواه شدن و از این حرکت اصلاحی و مبارزه با استبداد حمایت کردند. مرحوم نائینی در این خصوص نقش مهمی داشت و در تئوریزه کردن ساختار حکومت و نوع حکومتی که باید جایگزین استبداد بشه تلاش زیاد کرد. حتی نقل است که برخی از بیانیه‌های مشروط خواهان به وسیله مرحوم نائینی تقریر و نوشته می شده و بیان می شده در بیانیه ها. خب بعدش هم که این کتاب ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله رو که حکومت اسلامی به عبارت دیگری هست ایشان نوشتن و کمک مهم می شد برای این که یک تئوری برای جایگزین حکومت استبداد ارائه بشه.
بله.
علاوه بر اینها خب مرحوم نائینی در بحث‌های علمی و در حوزه علمیه هم از سطح بالا و جایگاه بالای علمی برخوردار بود. نه تنها در بحث حکومت اسلامی و سیاست که تئوریزه کرد و شکل حکومت اسلامی و مبانی حکومت اسلامی را بیان کرد، خب در مباحث اصولی و مباحث فقهی هم نوآوری‌های داشت.
بله.
زمانی بود که اصولیین در اوج خود بودند بعد از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم نائینی در کنار مرحوم کمپانی نوآوری‌هایی در فقه و اصول داشتند. در تبویب و اولویت بندی ابواب فقه مرحوم نائینی نقش مهمی داشت. در تقسیم بندی مسائل فقهی نقش مهم و نوآوری داشت. و نکته بعدی در جایگاه علمی مرحوم نائینی این است که شاگرد پرور بود.
بله.
بسیاری از مراجع و بزرگان نجف از شاگردان مرحوم نائینی هستند، کسانی که نام‌آور هستند و از استوانه‌های علمی هستند، از کسانی هستند که از خرمن علمی مرحوم آیت الله نائینی بهره مند شدند. هم جایگاه علمی و هم جایگاه عملی و تقوای ایشان خیلی مهم است و هم یک فقیه نوآور.
بله. خود آیت الله نائینی خب شاگرد آخوند خراسانی بود، تا چه میزانی از افکار و اندیشه های آخوند خراسانی تأثیر پذیرفتن؟
حقیقتاً آخوند خراسانی که خب بالاخره ما هم افتخار داریم که انتساب به سرزمین افغانستان هم داره و پدران ایشان در افغانستان بودن، حقیقتاً یک فرد عالم روشنفکر بوده.
بله.
وقتی شما به نگاه ها و دیدگاه های ایشان در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، سیاسی مراجعه میکنین، خیلی خیلی از اصل خود جلو بوده. این نوآوری و روشنفکری در حوزه های اهل سنت در سوریه و در مصر خب بیشتر مطرح است و کمتر نسبت به عمق فکری علمای حوزه علمی نجف و اینکه نسبت به مسائل روز و بروز بودن اونها کمتر گفته شده. مرحوم آخوند به عنوان استاد المجتهدین که همه بعد از خود مرحوم آخوند مدیون مرحوم آخوند هستند، مخصوصا در علم اصول و کفایت الاصول مرحوم آخوند، ولی این جنبه های ایشان کمتر مورد بررسی قرار گرفته. اینکه ایشان یک عالم بروز روشن فکر به معنای واقعیش بوده و نسبت به مسائل روز و تغییر و تحولات منطقه و بین المللی، بحث وحدت مسلمین، بحث‌های اقتصادی و رشد اقتصادی جامعه اسلامی، اینها در بیانات و مکتوبات مرحوم آخوند خراسانی دیده میشه. بنابراین چون مرحوم نائینی هم تلمس کرده در محضر مرحوم آخوند و معاصر مرحوم آخوند بوده، متأثر از افکار و رفتار مرحوم آخوند خراسانی قطعا بوده و نمیتوانیم این تاثیرگذاری رو انکار کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای وحیدی.
سلامت
باشید، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام خبر آزادی مشروط خانم مهدیه اسفندیاری از تصمیم قاضی فرانسوی در خصوص استقبال کرد و گفت تلاش ها تا بازگشت این هموطن به کشور ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز از آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی مقیم فرانسه خبر داد. باقایی با استقبال از تصمیم قاضی فرانسوی برای صدور حکم آزادی تحت نظر خانم اسفندیاری تاکید کرد که وزارت امور خارجه تا آزادی کامل این هموطن ایرانی و بازگشت وی به میهن بر تلاش‌های خودش ادامه خواهد داد. مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی 39 ساله، مترجم و استاد دانشگاه مقیم شهر لیون فرانسه است که نزدیک به 8 سال در این شهر زندگی می‌کرد. به دلیل فعالیت در حمایت از مردم فلسطین توسط پلیس فرانسه بازداشت شد. او در دهم حوت 1403 به صورت مرموزی ناپدید شد، موضوعی که خانوادش بلافاصله به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از پیگیری‌های کنسولی مشخص شد که وی توسط پلیس فرانسه بازداشت شده. بنابر گزارش‌ها علت این بازداشت فعالیت او در یک کانال تلگرامی در حمایت از مردم، زنان و کودکان فلسطینی عنوان شده، اقدامی که واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. آیین افتتاح دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی عصر دیروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر امور خارجه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در 11 کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی برگزار شد. توضیحات بیشتر درباره این نشست را از زبان همکارم غزل حسین‌زاده که در این مراسم حضور داشت بشنوید.
آیین افتتاح دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در 11 کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی در تالار همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش تأکید کرد ایران با پیشینه تمدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز توانایی ایفای نقش مؤثر در سطوح ملی و فراملی را دارد و میتواند در همکاری با چین و روسیه به عنوان شرکای راهبردی محور تعاملات چند جانبه منطقه‌ای و جهانی باشد. قالیباف با بیان اینکه این همکاری ها پاسخی به یک جانبه گرایی و ساختارهای سلطه‌جویانه جهانی است افزود
دیپلماسی استانی یکی از شاخصه های بیرونی این تعادل است، جایی که عقلانیت حکمرانی میدان عمل دیپلماتیک تلاقی می کند و حکمرانی مولد چهره خود را در صحنه بین المللی نشان می دهد. دیپلماسی استانی یکی از چهره های بیرونی حکمرانی مولد و صورت میدانی پارادیپلماسی ملی است، یعنی ورود هدفمند و هماهنگ استانها به عرصه تعاملات خارجی در چارچوب سیاست ملی. در این الگو طراحی کلان در مرکز انجام می شود، اما این استانداران و فعالان اقتصادی هستند که با شناخت میدانی و ارتباط نزدیک با واقعیت‌های مرزی قطعات جورچین منافع ملی را در جای درست خود قرار می‌دهند. البته باید هوشیار بود که دیپلماسی استانی در کنار فرصت‌های بزرگ چالش‌های مرزی را به فرصت
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در این نشست با تأکید بر نقش والیان و نمایندگان پارلمان در مناطق مرزی گفت تعاملات مستقیم ولایت ها با مناطق همجوار میتواند به گسترش همکاری های منطقه‌ای و تقویت صلح پایدار منجر شود. وزیر امور خارجه تصریح کرد ولایات میتوانند بازوان مؤثر اجرای خارجی باشند، چرا که از مرزی که کالا و گردشگر عبور کند قاچاق و ناامنی عبور نخواهد کرد.
سیاست خارجی بازوهای مختلفی داره که میتونن که باید سیاست خارجی رو اجرا بکنن و ما معتقد هستیم که استانهای ما با ظرفیت‌ها و امکاناتی که دارند میتونن بازوان مؤثری برای اجرای سیاست خارجی حداقل در مناطق همجوار خودشون باشن، اگرچه دامنه کارشون من هم موافقم که به کشورهای فراتر از منطقه همجوار هم میتونه گسترده بشه.
عراقچی در پایان با تأکید بر اولویت همسایگان در خارجی ایران گفت کشورهای منطقه نقش کلیدی در کاهش آثار تحریم ها و تقویت صادرات دارند، به گونه ای که حجم تجارت با برخی همسایگان از کل صادرات ایران به اروپا بیشتر است. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه رقابت امروز جهان میان دولت ها نیست بلکه میان ولایت هاست گفت خراسان رضوی با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی خود میتواند در دیپلماسی منطقه‌ای نقش آفرینی موثری داشته باشد.
باور داریم این منطقه میتواند با اتکا به مزیت های محلی و همراهی ساختار ملی در تعاملات فراملی نقش ایفا کند. منطقه شرق کشور به خصوص سه استان خراسان یکی از مستعدترین پهنه‌های جغرافیایی برای تحقق این نوع دیپلماسی هستند. برای آنکه دیپلماسی استانی و مخصوصا اقتصادی از شعار به عمل برسد که البته باید عملیاتی شود، نیازمند سه ضلع مکمل و هماهنگ هستیم: دولت، مجلس و بخش خصوصی.
والی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این ولایت در تجارت با افغانستان گفت خراسان جنوبی با 331 کیلومتر مرز مشترک طولانی ترین مسیر همسایگی را در میان ولایت‌های کشور